بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در بیان نمونه هایی از اخبار و روایات پیرامون این بود که جهنم در همین زمین هست، در همین کره خاکی هست، در همین عرض است. بیان این نمونه ها به اینجا رسیده الان که ایشون می‌فرمایند که از جابر ابن عبدالله انصاری روایت شده و نقل شده که ایشان فرموده که من دود رو و دخان رو از عرض زراره، یعنی زمین زیان رسانیدن، عرض زراره که به اضافه خونده میشه و زراره به معنای زیان رسانیدن هست، زیان رساندن هست، سرزمین زیان رساندن، ضرر زدن، که حالا این سرزمین کجا بوده همین اندازه در ادامش هست که گفته میشه که حضرموت یک بقعه‌ای و یک مکانی از همین عرض زراره هست، یعنی از همین زمین زیان رساندن و ضرر رساندن، یعنی عرض زراره که حضرموت یه بقعه‌ای و یک مکانی از اون هست، قسمتی از اون هست، این جایگاه جهنم است. و ایشان فرموده که من دیدم که دود بلند میشه از اون زمین، از اون سرزمین، یعنی جهنم اونجاست. بعد صدر المتعلهین قدس سره میفرمایند که قریب به همین نقلی است که از جابر شده، که حالا وجه قرابتش که چرا ایشون میفرمان قریب است و نزدیک است به همین چیزی که از جابر نقل شده، روایتی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودن که ابغض البغاء الله تعالی وادی برهوت است، مبغوزترین زمین پیش خداوند و نزد خداوند بیابان برهوت است که فیه ارواح الکفار، که ارواح کفار بعد از مفارقت از بدن بعد از مرگ منتقل میشن به اونجا. بعد حضرت فرمودن که در همین وادی برهوت، در همین بیابان خشک و سوزان برهوت، یه چاهی هست، یه چاه هولناک، حالا البته این تعبیر بنده هست، یه چاهی هست که آبش سیاه و بدبوست و این چاه مأوا و آشیانه ارواح کفاره. خود وادی برهوت رو حضرت در این حدیث می‌فرمایند که فیه ارواح الکفار، یعنی ارواح کفار بعد از مرگ منتقل میشن به اونجا. اما اون چاه هولناکی که در بیابان برهوت هست که آبش سیاه و بدبو هست، اون مأوا و آشیانه ارواح کفاره. یعوی الیه ارواح الکفار، مثلا فرض بفرمایید مثلا یک مرغانی، پرندگانی، طیوری مثلا در یک زمینی، در یک جایی اینها جمع باشن و یک لانه و آشیانه ای هم در اونجا داشته باشن که پناه میارن به اون لانه و مأوا و آشیانه خودشون. حالا ایشون این حدیث رو و این روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که قریب است و نزدیک است به اون چیزی که از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده، چون اون چیزی که از اون نقل شده بود این بود که من دیدم که از عرض زراره دود بلند میشه، دود خارج میشه، یعنی جهنم در عرض زراره است، زمین زیان رسانیدن، که اینطور گفته میشه که حضرموت که باز یک سرزمین وسیعیه در یمن، در شرق عدن، در جنوب شبه جزیره، که وادی برهوت باز یه بیابانی است در اون سرزمین حضرموت، در اون زمین حضرموت، این یک بقعی و یک ناحیه‌ای و یک قسمتی و یک مکانی از اون عرض زراره است. اما در این حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده خصوص وادی برهوته که در سرزمین حضرموت، در منطقه حضرموت هست، خصوص اینه. لذا ایشون می‌فرمایند که این حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام هست قریب است و نزدیک است به اون چیزی که از جابر نقل شده، ولی عین اون نیست، با تفاوت و اختلافی که دارن. بعد ایشون می‌فرمایند که یه مردی که یک شبی رو در بیابان برهوت به صبح رسانده، در اونجا بیتوته کرده یک شبی، او گفته است که من در طول شب، یعنی از شب تا به صبح به طور مداوم و یک سره این ندای یا دومه رو میشنیدم. او اینجوری گفته، یک مردی که شبی را به صبح رسنده در وادی برهوت، در بیابان برهوت، او گفته که در طول شب، در تمام شب همش میشنیده که هی میگفتن یا دومه. بعد این رو به یکی از اهل علم نقل کرده و گفته و اون کسی که از اهل علم بوده بهش گفته که این دومه اسم ملکی است و فرشته ای است که موکل بر ارواح کفاره، یعنی ارواح کفار که در اون وادی برهوت هستند بعد از مرگ منتقل میشن به اونجا، اینها مرتب اسم اون ملکی رو که موکل بر اون ارواح هست ای فریاد میزدن و صدا میکردن که این آدمی و مردی که شب بیتوته کرده در بیابان برهوت میشنیده. بعد ایشان میفرمایند که اسمعی که خب یک ادیب ناموری و نامداری هست که از نزدیکان هارون الرشید هم بوده، این ادیب نامی این نقل کرده از کسی که اهل حضرموت بوده، یعنی از یکی از اهالی حضرموت، که او اینجوری گفته، گفته که ما یک بوی نتن عجیب، بوی بد عجیبی میشنویم، استشمام میکنیم. بعد خبر میرسه به ما که یکی از سران کفار از دنیا رفته و مرده. یعنی این بوی بسیار بدی که بلند میشه، عرض میکنم از بیابان برهوت، اینو کسی گفته که از اهالی حضرموت بوده که اسمعی از او نقل کرده، گفته از طرف بیابان برهوت گاهی یک بوی بسیار بدی به مشام ما میرسه و بعدش ما خبردار میشیم که یکی از سران کفار و یکی از بزرگان کفار مرده و از دنیا رفته، که یعنی این بوی بدی که از اونجا به مشام میرسیده این نتیجه انتقال روح اون کسی که از سران کفار بوده که بعد از مرگ روحش منتقل شده به اونجا، این نتیجه انتقال روح او به وادی برهوت و بیابان برهوت بوده. خب این تمام میشه. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو میفرمایند که بعض از این اخبار و روایات مفادشون اینه که بعضی از نواحی زمین این جایگاه ارواح کفار است بعد از مرگ و بعد از مفارقت از دنیا و بدن، اما دیگه نداره که جایگاه جهنمه، همین اندازه، مثل همین حدیثی که از امیر المؤمنین علیه السلام الان نقل شد، یا مثل اون حدیثی که امام صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودن که بدترین آب برهوته و برهوت یک وادیست در حضرموت که ترد و علیه هام الکفار و صداهم، یعنی ارواح کفار وارد میشه به اونجا بعد از مرگ. این اخبار همین اندازه بیان میکنن که بعضی از نواحی زمین مثل مثلا وادی برهوت، بیابان برهوت، این جایگاه ارواح کفار است بعد از مرگ. دیگه دلالت نمی کند، ظهور نداره در این که جایگاه جهنم است. برخلاف اون اخبار دیگری که مدلول اونها و ظهور اونها این استش که بعضی از نواحی زمین حالا یا مثلا دریا یا آسمان، اینا جایگاه جهنمه که خب نمونه های زیادی داشت در همین چند صفحه‌ای که تا اینجا خونده شد. ایشان می‌فرمایند که این اخباری که ظاهرشون این استش که بعضی از نواحی جایگاه ارواح کفاره، اگر اینها ضمیمه بشه به اون اخبار دیگری که مکانهایی رو در دنیا، حالا چه در زمین چه دریا چه آسمان، برای جهنم و آتش معین کردن، تعیین کردن، اگر این اخبار ضمیمه بشه به اونها، و همچنین ضمیمه بشه به این آیه شریفه که راجع به قوم فرعون است که النارو یعرضون علیها قدوون و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آیه کریمه می فرماید که آتش جهنم عرضه میشه بر قوم فرعون صبح و شب، و روز قیامت داخل کنید قوم فرعون رو در عذاب شدیدتر. اگر این اخبار رو به اون اخبار دیگر و به این آیه شریفه ضمیمه بکنیم، استصحبت فی حکم النار علی وجه ازهر، یعنی همون اخباری که بعضی از نواحی رو جایگاه ارواح کفار معرفی میکنند، اونها کشیده میشن، یعنی ذیلشون کشیده میشه به این که دارن حکم آتش و جهنم رو، یعنی جایگاه جهنم رو دارن در اون ناحیه بیان میکنن، اونم علا وجه ازهر، به طوری که ظهورشون در تعیین جایگاه جهنم از ظهورشون در جایگاه ارواح کفار بیشتر میشه. درسته که ظاهرشون اینه که این روایت مثل همین روایت امیرالمؤمنین یا اون روایتی که حضرت صادق از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، ظاهرشون اینه که دارن جایگاه ارواح کفار رو بعد از مرگ بیان میکنن. اما با توجه به اون اخبار دیگر که جایگاه جهنم رو در دنیا، مکانهایی رو به عنوان جایگاه جهنم در دنیا تعیین کردن و با زمینه به این آیه شریفه که حالا توضیحش رو عرض خواهم کرد، ظهور همین روایاتی که بعضی از نواحی رو به عنوان جایگاه ارواح کفار معین میکنن، ظهورشون در تعیین جایگاه جهنم بیشتر میشه. یعنی ظهور همین روایت امیرالمؤمنین در این که وادی برهود جایگاه جهنمه، در این معنا ظهورش بیشتر میشه از این که جایگاه ارواح کفاره. یعنی یک ظهور ثانوی روشنتری پیدا می کنند در تعیین محل و مکان جهنم در دنیا از اون ظهور اولی که تعیین جایگاه ارواح کفار باشه. خب این که باز زمینه به اون اخبار فراوان دیگری، البته این اخباری که در اینجا میگیم این دیگه اهم است از احادیث اصطلاحی و اقوال مفسرین، روایات مفسرین که خب نمونه های فراوانی بود که غلبه و کثرت با اوناست. این که به اونها اگر زمینه بشه این ظهور قوی تری پیدا میکنه در تعیین مکان جهنم، این خب به خاطر اون کثرت و غلبه‌ای که اونها دارن. اما با زمینه شدنش به این آیه شریفه چطور این ظهور قوی تر رو پیدا میکنه؟ به خاطری که این آیه شریفه دو تا آتش جهنم رو برای کفار مثل آل فرعون و قوم فرعون داره بیان میکنه، یکی قبل از قیامت یکی بعد از قیامت. یکی قبل از قیامت که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، یعنی آتش جهنم بر اینها عرضه میشه هر صبح و شام. و یوم القیامه و یوم تقوم الساعه، که روز قیامت باشه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روز قیامت یک عذاب شدیدتری، یک جهنم شدیدتری، یک آتش شدیدتری در انتظارشون است. خب این جهنمی که آتشش بر اینها عرضه میشه هر صبح و شامی کجاست؟ صبح و شام در دنیاست، صبح و شام در عالم طبیعته. ای باید یه جایی در دنیا باشه، چون صبح و شام مخصوص عالم طبیعت هست، مخصوص عالم ماده هست، مخصوص عالم دنیا هست. البته با تنبیهی که در ادامه خواهد آمد که صدرالمتعلین جمع خواهند کرد بین این اخبار متشتت و متکثری که گذشت، که هر کدوم یه جایی رو به عنوان مکان جهنم در دنیا تعیین کردن. با توجه به تنبیهی که در پیش روز و با توجه به اون مطلبی که قبل از شروع نقل این اخبار صدر المتعلین فرمودن، که به طور کلی ایشون قبل از آنی که شروع بفرمایند و این نمونه ها و اخبار رو نقل کنن، فرمودن که مراد از این اخباری که مکانی رو در دنیا برای جهنم تعیین کرده، مراد مظهریته. با توجه به اون چه که قبل از نقل این اخبار فرمودن و با توجه به اون چه که در تنبیه پیش رو خواهند فرمود که جمع خواهند کرد بین این اخبار متفاوت و متکثر، اونی که جایگاه جهنم است که ارواح کفار بعد از مرگ منتقل میشن به اونجا و در اونجا خواهند سوخت قبل از قیامت، باطن مثل اون وادی برهوتی است و بیابان برهوتی است که در سرزمین حضرموت هست، که باطنش میشه همون عالم مثال، که این بیابان برهوت یک ظهوری است و یک ظاهری است و یک نمونه ظاهری و طبیعی و مادی است از اون باطن مثالی. اون باطن جهنمه. و اگر صحبت از صبح و شام شده در این آیه شریفه، چون صبح و شام مخصوص عالم طبیعته، به طور کلی در مرحله تجرد، ولو تجرد مثالی که تجرد غیر تام است، اونجا دیگه حرف از صبح و شام نمیشه زد، اونجا دیگه حرف از زمان و سایر عوارض ماده به جز مقدار و شکل دیگه نمیشه مطرح کرد. اما این قدوون و عشیانی که آیه کریمه می‌فرماید، یا به معنای تمثل صبح و شام، یعنی صورت مثالی صبح و شام، تمثل زمان، مثل این که الان من گرچه مثلا نزدیک غروب هست ولی طلوع خورشید رو صبح هنگام میتونم تصور بکنم، یعنی صورت مثالیش، تمثلش در ذهن من میتونه حاضر بشه، که البته این صور ذهنیه اینا یک نمونه کوچکیست از اون موجودات مثالی خارجی. یا مراد تمثل صبح و شام از صورت مثالی صبح و شام، و یا چنان که فخر رازی در تفسیر کبیر گفته، مراد مقارن صبح و شام عالم طبیعت است. یعنی اینها در برزخ، ارواح کفار در برزخ که همون باطن بیابان برهوت و وادی برهوت باشه، هر مقارن هر صبح و شام عالم طبیعت آتش بر اینها عرضه میشه، النار و یعرضون علیها غدوا و عشیا. و لذا مفسران یکی از آیاتی رو که ازش استفاده عالم برزخ کردن، عالم مثال، همین قسمت اول همین آیه شریف است، یعنی همین النار و یعرضون علیها غدوا و عشیا، که در مقابل اون اشد عذابی است که دستور به ادخال آل فرعون در قیامت و یوم تقوم الساعه داده شده که در مقابل او آمده. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو تنبیهی رو شروع می‌فرماید که در این تنبیه میخوان جمع بکنن بین این اخبار متکثره متفاوت که هر کدام یک مکانی رو به عنوان مکان جهنم در دنیا معرفی میکردن غیر از اون مکانی که دیگری معرفی میکرد. بعضی ها نمیدونم آسمان رو، بعضی ها عرض میکنم جاهای دیگر رو، زمین رو، نمیدونم دریا رو، حالا چه برای بهشتش و چه برای جهنمش، ایشان میخوان جمع بکنن بین این اخبار. منتها قبل از جمع یه مقدمه کوتاهی رو متذکر میشن و اون مقدمه کوتاه اینه که یک عده مانند اصحاب حدیث و اهل کلام، اصحاب حدیث و کلام که هر دو چه حدیث و چه کلام اینا از علوم ظاهری محسوب میشن، از علوم رسمی، علوم ظاهری رسمی که شیخ بهایی فرمود علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. البته فلسفه هم جز و همین علوم رسمی ظاهری است، ولی نه حکمت متعالیه، حکمت بحثیه، فلسفه رسمی، فلسفه مشا، فلسفه متداول و مرسوم و متعارف، نه حکمت متعالیه که یک پایش بر عرفان و بر کشف و شهود استوار است. اینا جزء علوم ظاهری رسمی هستند. یک تقسیمی در اوائل مصباح الانس راجع به همین تقسیم علوم به علوم ظاهری و باطنی در اونجا مطرح شده که چندین علم، نمیدونم علم تفسیر، علم حدیث، عرض میکنم که علم کلام، علم فلسفه، اینا چندین علم هست به عنوان علوم ظاهری، علوم رسمی، علوم مفهومی که حالا تعبیرات مختلفی میشه کرد، در مقابل علوم باطنی مثل علم عرفان که مبتنی بر کشف و شهود هست و شهود حقیقت و واقعیت. در اونجا این تقسیم در اوائل مصباح الانس بیان شده. ایشون می‌فرمایند که اصحاب حدیث، که البته مقصود نه مثلا مثل علامه عالی مقام مجلسی قدس سر رو هست، نه، این مقصود عامه هست که نمونه هایی حالا در همین چند صفحه نقل شد ازشون. اینا اصحاب حدیث مثلا حنابله که اینها جمود بر ظواهر احادیث دارن و دیگه فراتر از ظواهر نمیرن، یا متکلمین که مقید به ظواهر سطحی شرعن. این که عرض میکنم ظواهر سطحی، چون حکمت متعالیه هم پایبند به ظواهر شرع هست، چون آخه حکمت متعالیه میخواد تسالو ایجاد بکنه بین متکلمین از یک سو، حکما از سوی دیگر و عرفا از سوی سوم، لذا ظواهرم اعتبار داره در حکمت متعالیه، ولیکن نه ظواهر سطحی، نه ظواهر ابتدایی. ظواهری که بعد از تعمق و تأمل و دقت معلوم میشه، مثل همین نمونه ای که صدر المتعلین الان برای همین روایاتی که بعضی از نواهی رو به عنوان جایگاه ارواح کفار معرفی کردن الان بیان فرمودن که ظهور ثانویش قوی تر است از اون ظهور اولی، یعنی وقتی زمیمه بشه به اون اخبار فراوان دیگری که مکانهایی رو برای جهنم تعیین کردن در دنیا و به آیه شریفه النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، خب میبینی اون ظهور ثانویش قوی تره. یه چنین ظهوری در حکمت متعالی اعتبار داره. ایشون میفرمان اصحاب حدیث و متکلمان، اصحاب حدیث مانند حنابله و متکلمان که اینها پایبند به ظواهر ابتدایی و سطحی هستند، یعنی حاضر نیستند که رفعیت بکنن از ظهور بدوی ابتدایی سطحی و قشری، به تعبیر امروزی ها قشری هستند. اینها وقتی این اخبار متکثره متناقضه که اینها با هم تعارض دارن، برخورد دارن، یکی زمین رو مثلا میگه مکان جهنمه، یکی دریا رو میگه مکان جهنمه، این که نمیشه که هم زمین هم دریا هر دو مکان جهنم باشه. اینا وقتی این ظواهر متکثره متناقضه رو میبینن دوچار سردرگمی میشن. چرا؟ چون اینها اهل دقت که نیستن، اینا اهل برهان که نیستن. متکلمان اشتغالشون به مجادلات کلامی است، اهل جدلن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها پیشفرضهایی از شریعت دارن، از ظواهر شرع، اونم ظواهر سطحی، ظواهر ابتدایی، و بر اساس اون پیشفرضهایی که از ظواهر سطحی شر دارن صورت برهان درست میکنن که در واقع میشه جدل، در واقع فایدهش منحصر میشه در جدل و به درد کسانی میخوره که اینها تسلیم شر باشن. یعنی تسلیم ظواهر شر باشن، نه که تسلیم شر، تسلیم ظواهر شر باشن. یعنی برای مثلا کسانی که اهل تحقیق و تعمق و تحصیل و علم نیستن، برای اینها، برای مثلا توده مردم، برای عمومی که اینها تسلیم ظواهر شر هستن، ظواهر شر رو قبول دارن، فقط به درد اینها میخوره مجادلات کلام ولو صورت برهان بهش بدن. که این یه اشکالی هست که مرحوم فیاض لاهیجی در مقدمه شوارق الالهام بر دلائل کلامی و ادله کلامی مطرح میکنه و داره. اینا چون خودشون که اهل فهم که نیستن، اهل دقت که نیستن، اهل برهان که نیستن، اهل کشفم که نیستن، از طرف دیگر اصحاب حدیث مثل حنابله و متکلمین عامه مثل معتزله و اشاعره از در خانه امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت هم که دورن. پیامبر فرمود انا مدینة الان و علی بابها، که خب این معروفه، همچنین وارد شده انا مدینة الحکمه و علی بابها، اینا باب حکمت و دانش رو از غیر مسیری که باید وارد بشن وارد شدن. لذا امام باقر علیه السلام به قتاده که خودش رو فقیه اهل بصره به شمار می آورد و می دانست، که یه قولی هم ازش نقل شد که از آیه شریفه امن اسس بنیانه و علا شفا جرف نهارن، میخواد استفاده بکنه که قسمتی از جهنم در زمین هست، با بیانی که دیروز گذشت. امام باقر علیه السلام بهش فرمودن که این چیزایی که تو میگی اینا رو از خودت میگی یا نقل میکنی؟ اگر از خودت میگی هلکت، اگر از دیگران نقل میکنی هلکت و اهلکت، هم باعث هلاک خودت هست هم دیگران. بعد حضرت فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به، معرفت قرآن مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است که مخاطب قرآن هستند، خطاب قرآن به اونهاست. اینا از در خانه اهل بیت هم که دور افتادن، لذا اینها وقتی با این اخبار کثیره متناقض روبرو میشن دچار سردرگمی میشن، دچار حیرت میشن، راه به جایی نمیتونن ببرن. اما کسی که اهل برهانه، کسی که اهل کشف و شهوده، کسی که اهل درایت است بیش از آن که اهل روایت باشه، اهل نقل باشه، رب حامل فقه الا من هو افقه من، درایت و فهم حدیث مهمتر از روایت و نقل حدیثه. اینا مثل خود صدر المتعلهین، مثل اصحاب حکمت متعالیه، مثل عرفایی که پیرو مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند، که صدر المتعلهین میفرمایند اینها شکی در معارف و حقایق ندارند. اگر فرزن شک در خورشید وسط روز و ظهر داشته باشد، یعنی ممکنه در خورشید وسط روز اینها شک پیدا بکنن، ولی به معارف و حقایقی که دست یافتن از طریق برهان و کشف و فهم حقایق دینی، معارف دینی، مقاصد اهل بیت، نه ظواهر کلامشون نه عمق کلامشون، اینا شکی و تردیدی در معارف و حقایق ندارن، اینها دوچار سردرگمی نمیشن. اینا میتونن این اخبار رو، این اخبار گوناگون رو جمع کنن، وجه جمع براش بیان بکنن، که بعد صدر المتعلین خودشون بیان میفرماین. و منها بله، و روی عن جابر ابن عبدالله، نقل شده از جابر ابن عبدالله انصاری قال رأیت الدخان یخرج من عرض زراره، به اضافه میخونیم، گفته من دیدم دود بلند میشه و خارج میشه از زمین زیان رسانیدن، که مصدره. حالا این زمین کجاست؟ یه مصداقشو فقط میگه و یقالو ان حضرموت مقعتم منها، و گفته میشه که سرزمین حضرموت یک ناحیه از همین عرض زراره است، یعنی جهنم اینجاست. و یقرب من هذا حدیث و وادی برهوت المروی و ان امیر المؤمنین علیه السلام، نزدیک به همین نقلی است که از جابر شده، نه عینش. حدیث بیابان برهوت که روایت شده از امیر المؤمنین علیه السلام قال ابغض البغاء الی الله تعالی وادی برهوت فیه ارواح الکفار، مبغوزترین نواهی نزد خداوند پیش خداوند بیابان برهوت است که درش ارواح کفار هستن، اینا بعد از مرگ منتقل میشن به اونجا. و فیه بئر ماء اسود و منتن یعوی الیه ارواح الکفار، در همین بیابان برهوت یه آب چاهی است که اون آب سیاه است و بدبو، یه چاه هولناکی در بیابان برهوت هست، آبش سیاه و بدبو که یعوی الیه ارواح الکفار، که این آشیانه ارواح کفار که اونجا مأوا میگیرن و پناه میگیرن. و ذکر رجل انه بات فی وادی برهوت فسمع طول الليل یا دومه، یک مردی که شب رو تا به صبح سپری کرده در بیابان برهوت، این گفته که در طول شب هی این صدا و ندا رو و فریاد رو میشنیده که هی میگفتن یا دومه. فذکر ذلک لرجل من اهل العلم، این مشهودات و مسموعات خودش رو برای یکی از اهل علم نقل کرده، ذکر کرده، فقال، اون کسی که از اهل علم بوده گفته الملک الموکل و به ارواح الکفار اسمه دومه، گفته این دومه اون فرشته است که موکل بر ارواح کفار، مأمور عرض میکنم موکل بر اونا. و هکل اسمعی و ان رجل من حضرموت انه قال، نقل کرده اسمعی ادیب از یکی از اهالی حضرموت که او اینجوری گفته که نجد من ناحیت برهوت رائحه فظیعه منتنه جدا، گفته که ما گاهی میابیم استشمام میکنیم از طرف بیابان برهوت یه بوی عجیب بدی جدا که بسیار بده. فیعتینا بعد ذالک خبر و موت عظیم من عظماء الکفار، بعد از این بو که استشمام کردیم به ما میرسه خبر مرگ یکی از سران کفار. بعد صدر المتعلین میفرماین و بعض و هازه الاخبار و انکانت فی ارواح الکفار من غیر تعرض به ذکر النار، بعض از این اخبار گرچه راجب جایگاه ارواح کفار بعد از مرگ بدون این که جایگاه آتش و دوزخ رو متذکر بشن، الا انا متا زممناها الا اخبار اخرى، الا این که وقتی ما این اخبار رو مثل همین حدیث امیرالمؤمنین زمیمه بکنیم به اخبار فراوان دیگری که مکان جهنم رو معین کردن که نمونه‌های فراوانی نقل شد، و الى قوله، و همچنین به این آیه شریفه که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش جهنم عرضه میشه بر آل فرعون هر صبح و شام، و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، در قیامت یه آتش شدیدتری و عذاب شدیدتری دارن و دستور داده میشه که داخلشون کنن در اونجا. وقتی به اینها زمیمه بکنیم استصحبت، که ضمیر این استصحبت همون بعض و هازه الاخبار، این بعض و هازه الاخبار استصحبت فی حکم النار، یعنی ذیلشون و دامنشون کشیده میشه، عرض میکنم به حکم نار که دارن حکم جهنم رو، جایگاه جهنم رو دارن تعیین میکنن. کشیده میشه، یعنی یه ظهور دیگه ای هم پیدا میکنن، اونم ظهور قوی تر علی وجه ازهر، که این ظهور دوم که دامنشون کشیده میشه به این ظهور قوی تر از اون ظهور اولی که فقط صرف بیان جایگاه ارواح کفار باشه. صلی الله علیه.